بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت هادی علیه السلام کم دربارشون گفتگو شده و صحبت شده و کتاب فارسی نوشته شده نسبت به بقیه ائمه. اطلاعات ما هم حتی ماها که مثلا حالا لباس تبلیغ پوشیدیم، اطلاعات ما هم راجع به حضرت هادی علیه السلام، مثلا راجع به حضرت عسکری علیه السلام، راجع به حضرت موسی بن جعفر خیلی کمه و در دسترس مردم هم خیلی کمه. یکی از توفیقات غیر منتظره که برای من در این ماه پیش اومد اینی که در حدود 20 چند سال پیش ما یه 70-80 جلسه در شرح زیارت جامعه صحبت کرده بودیم. میدونید که زیارت جامعه انشاء کنندهش حضرت هادی علیه السلام هستند. از شاهکارهای امام هادی زیارت جامعه کبیر است. زیارت جامعه کبیر یک زیارت و یک حدیث استثنایی است در امام شناسی. لطف خدا بود که اینها آماده شد و الان یک هفته است که در آمده در 3 جلد. هادیان در کلام امام هادی علیه السلام اسمشو گذاشتیم. بررسی مسائل امامت در زیارت جامعه کبیره. این از توفیقات ما بود که در این ماه در آمد و خیلی خوب بود. یک اطلاعات مختصری رو خدمت آقایان عرض میکنم راجع به امام هادی. یه دونه حدیث بخونیم برای تیمم و تبرک خوبه. این کتاب که 400 صفحه هست، مسند امام هادی علیه السلام، نوشته آقای عزیز الله عطارودی قوچانی یا خبوشانی. خیلی این مرد زحمت کشیده درباره 14 معصوم. عرض کنم خدمت شما که غیر از پیغمبر و غیر از امام زمان علیه السلام مسند نوشته. خیلی هم جالبه، خیلی زحمت کشیده. راجع به امیرالمؤمنین 27 جلد، راجع به امام صادق 22 جلد، راجع به امام حسین علیه السلام 5 جلد، راجع به امام باقر همینطوری. خیلی جالبه. راجع به امام هادی و امام جواد علیه السلام و حضرت عسکری 1 جلد شده. این الان مسند امام هادی علیه السلامه که مسند، روایت مسند یعنی اونی که سلسله سندش رو بیان کنیم. روایت مرسل یعنی اونی که سلسله سندش رو نگیم. مثلا من بگم که از مثلا مفضل از امام صادق علیه السلام، اینو میگن روایت مرسل. مسند معناش اینه که بگم که کلینی از کی همینجوری سلسله سند بگم. مسند امام هادی یعنی مطالبی که راجع به امام هادی مسند و از امام هادی علیه السلام هم مسند. اطلاعات جالبی رو ایشون عرض کنم خدمت شما که در اینجا آوردن. من حالا یکی دو جمله راجع به اطلاعاتی که راجع به ایشونه خدمتتون عرض میکنم. ولادتشون به یه قولی در 13 رجب بوده، سال 212 تا 14 گفتن، اینجا گفتن 214 یا 13. بهشون عسکری گفتن به خاطر اینکه سعایت در حقشون پیش متوکل زیاد شد. خیلی ها به متوکل که خلیفه اون زمان بود گزارش دادن که ایشون در تهیه و تدارک تشکیل حکومت و توطئه است. لذا ایشون حضرت رو از مدینه که اونجا متولد شدن مستقر کردن در سامرا. محلی که مستقر کردن بهش میگفتن عسکر. عسکر یعنی پادگان، یعنی لشکر. دو تا امام هستن که لقبشون عسکری است، هم امام هادی و هم امام حسن عسکری علیه السلام، که مقبرهشون رو، ذریحشون رو میگن عسکریه. این حرم مطهرشون رو در سامرا معتصم این عسکر را بنا کرد و حضرت رو منتقل کرد اونجا. عرض کنم خدمت شما که گفتن که ایشون در اونجا حدود 20 سال و چند ماه در اونجا نگهداری شد. 20 سال و چند ماه یعنی تقریبا 2/3 دوران امامتشون. حضرت عسکری علیه السلام در 212 تا 14 گفتن متولد شدن و 252 به شهادت رسیدن. پس میشه 40-41 سال، 38 تا 40 سال گفتم. 33 سال هم دوران امامتشون بود. از این 33 سال دوران امامتشون 20 سالشو در پادگان تحت الحفظ و تحت نظر بودم. البته زندان نبوده به اون صورت، ولی خب عرض کنم خدمت شما که اونجا بودن. خیلی وقتا شیعیان براشون نامه نوشتن، سوالاتشون رو، سوالات اعتقادی و سوالات شرعی و به اصطلاح سوالات فقهیشون رو نامه نوشتن بهشون جواب دادن. بعضی وقتا هم به صورت عرض کنم که حدیث و گفتگو بوده است. یک حدیثی رو من عرض کنم که در اینجا میخوام که براتون بخونم که جالبه، از احادیث بسیار جالبه که هم از امام هادی علیه السلامه و هم دارای مطالب خوبیست. در صفحه 108 حدیث 14 از شیخ صدوق، از معانی الاخبار شیخ صدوق این حدیث رو ایشون نقل کرده که راویان رو میرسونه تا صقر بن ابی دلف، معروف خیلی از راویان امام هادی علیه السلامه، گفتش که لما حمل المتوکل سیدنا ابوالحسن جئت اسأل عن خبره، موقعی که متوکل ابوالحسن را فرستاد برای عسکر گفتم برم یه احوالی ازشون بپرسم. مردم تحت نظر و کنترل شده میرفتن دیدن امام هادی و امام عسکری، منتها کنترل شده، خلاصه کاراگاه های حکومت متوکل میدیدن. میفرمایه این صقر بن ابی دلف میگه وقتی رفتم خدمت حضرت، فنظر الی زراقی و کان حاجبا للمتوکل، موقعی که من رفتم دیدن حضرت، زراقی که در واقع حاجب و دربان متوکل بود و مواظب امام هادی، منو کنترل کرد، دید. فاومع الی ان ادخل علی، اشاره کرد که میخوای بری حضرت رو ببینی، برو. من وارد شدم، فدخلتو الی، فقال یا صقر ما شأنک، این زراقی گفت چته، فقلتو خیرون ایها الاستاد، نگفتم که چیکار دارم با حضرت، مثلا خیلی مشتاقم. فقال اقعد، این زراقی گفت بشین تا نوبتت بشه یا خبر کنم. فاخذنی ما تقدم و ما تأخر، تو فکر فرو رفتم که چی میشه، حالا تمام فکرهای گذشته و آینده همینجوری سرم دور برداشت، خلاصه نگران شدم. و قلت اخطأت فی المجی، با خودم گفتم که مثل اینکه اشتباه کردم، نباید میومدم. و قال فاوج الناس عنه، یه مقدار نشستم، مردمی که دور ورش بودن رفتن دور ور زراقی. ثم قال ما شأنک و فی مجئت، زراقی به من گفتش که صقر چته، برای چی اومدی؟ فقلت لخبر ما، اومدم یه خبری بگیرم، نگفتم از کی. فقال لعلک جئت للناس تسأل عن خبر مولاک، شاید اومدی که خبری از مولای خودت بگیری. فقلت له و من مولای، خواستم ببینم این و مولای من کیه. مولای امیر المؤمنین، مولای من همین متوکل، امیر المؤمنین نه متوکل. قال اسکت، سعد گفت ساکت شو، مولا که هو الحق فلا تحتشمنی، مولات حق است، مرا گول نزن، یا مثلا از من تقیه نکن. فانی علی مذهبک، حاجب گفت من به مذهب تو هستم، زراقی من هم شیعه هستم، مولای تو امام حدیث. فقلت الحمدلله. فقال اتحب ان تراه، دلت بخواد مولاتو ببینی؟ فقلت نعم. فقال اجلس حتی یخرج صاحب البرید من انده، بیشین که پستچی از پیشش بیرون بیاد. صاحب البرید پستچی میشه، پیک میبره، پیک نام این برد میآورد، خبر میآورد، یعنی این زراقی حتی میخواست پستچی اونجا نباشه، بیشین تا اون از پیشش بره. قال فجلست، و گفت نشستم. موقعی که صاحب برید رفت، فلما خرجه قال لغلام له، یه خدمتگزار داشت، یه پسر بچه بود، گفت خذ به ید صقر فادخله الى الحجره التي فيها العلوي المحبوس و خل بينه و بينه، گفت دست این آقا رو بگیر، صقر رو بگیر، برو اون اتاقی که اون شخص علوی، علوی میگفتن دیگه، علوی منصوب به امیرالمومنین هست و محبوسه، و خلوت بذار بکنم، خل بینه و بینه، یعنی دیگه وای نستا. به غلام گفت، به خدمتگزار گفت دستشو بگیر ببرش تو اون اتاق خدمت علوی و اونها رو راحت بذار، تنها بذار. قال فادخلنی الحجره و اومع الى بیتن، منو وارد حجره کرد و بعد گفت اونجا برو، دیگه نیومد بقیهشو. یه بیرونی اندرونی مثل که بوده، مثلا دو تا اتاق بوده، گفت برو اونجا. قال فدخلت، وارد شدم. قال فاذن هو علیه السلام جالسون على صدر حسیر، دیدم حضرت هادی علیه السلام بالا یک حسیری که پهن شده بود نشستن و به هزاء قبر محفور، مقابلشون یه قبری کنده شده بود، قبر خالی، حضرت نشسته بود بالا یه حسیری، در مقابلشون جلوی چشمشون یک قبری کنده شده بود. قال فسلمت، سلام کردم به حضرت. فرد دستم معمرنی بالجلوس، وایسادم. حضرت عمک فرمودن که بشین، نشستم. ثم قال لي يا صقر ما اتى بك، چطور اومدی اینجا، چی باعث شد که بیای اینجا؟ قلت سيدي جئت اتعرف خبرك، اومدم ازتون یه احوالی بپرسم. قال ثم نظرت الى القبر فبكيت، نگاه کردم به قبر، شروع کردم گریه کردن در خدمت حضرت. فنظر الى فقال يا صقر لا عليك، مشکلی نیست، گریه نکن. لن یسلو الینا بسوء، دستشون به ما نمیرسه و مشکلی نیست. خلاصه این قبر همجوری کنده شده، چون این قبر معناش اینه که این به زودی میخوان اینو مثلا اعدام کنن، اونجا دفنش کنن دیگه. گفت لن یسلو الینا بسوء. فقلت الحمدلله. ثم قلت یا سیدی حدیث روی عن النبی محمد صلی الله علیه و آله، یه حدیثی هست که از پیغمبر نقل شده برای ما، معناش چیه؟ فقال و ماهو، حدیث کدوم حدیث رو بخون ببینم. فقلت قوله لا تعادوا الایام فتعادیکم، گفتم از پیغمبر روایتی که به روزا فحش ندین، با روزها دشمنی نکنین که روزها با شما دشمن خواهند بود. لا تعادوا الایام فتعادیکم، با روزها دشمنی نکنید که اونها با شما دشمن خواهند شد. ما معنا؟ قال نعم، گفتم بله روایت درست از پیغمبر. الایام نحن ما قامت السماوات و الارض، روزها ما هستیم مادامی که آسمان ها و زمین باقی است. فسبت اسم رسول الله صلی الله علیه و آله، روز شنبه نام حضرت رسول است. والاحد امیر المؤمنین علیه السلام، والاثنین الحسن والحسین، الثلاثاء علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد، والاربعاء روز چهارشنبه چهار تا امامان، موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و انا، چهارشنبه ما هستیم. والخمیس ابنی الحسن، پنج شنبه پسرم حسن است. والجمعه ابن و ابنی، جمعه پسر پسر من است. و الیه تجتمع و اصابت الحق، دور پسر پسرم جمع میشن گروه به هم پیوسته حق. اصابه که از لغت تعصب هم از اصابه هست، اصابه یعنی گروه به هم پیوسته تعصب داره به هم که دنبال هدف خاصی میرن. تو قرآن هم اومده دیگه، راجع به مثلا لغت اصابه اومده. جمعه پسر پسرمه که به طرف او جمع میشن دور او، اصابت الحق طرفداران حق. و هو الذی یملأها قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، اون کسی است که روزها را، یملأها اینجا به زمین بر نمیگرده چون زمین نیست، روزها و ایامن، روزها را پر میکند از عدل و داد، همونطوری که پر شده باشه از ظلم و جور. و هازا معنى الایام، معنای روزها اینه. صقر ابن ابی دلف، فلا تعادوهم فی الدنیا فیعادوکم فی الاخره، در دنیا دشمنی با روزها نکنید که آنان در آخرت با شما دشمن خواهند بود. اینو فرمود حضرت. ثم قال ود وخرج فلا آمن علیک، از من خداحافظی کن و بیرون برو، برات ایمن نیستم، میترسم بیشتر اینجا معطل بشی، برات اسباب زحمت بشه. به روح حضرت هادی علیه السلام صلوات تقدیم میکنم. همین که زیارتشون تو مفاتیح هست که حضرت زهرا سلام الله علیها را هم ملحق کرده اند. به کی؟ به امیر المؤمنین علیه السلام. عرض کنم خدمت شما که یه قسمتی داره در اینجا باب حکم و مواعظ هست که خیلی احادیث جالبی داره. مادر امام حسن عسکری علیه السلام که عرض کنم خدمت شما که حق بزرگی دارن بر شیعه در دوران بعد از شهادت حضرت عسکری، خیلی کارهای شیعه رو پنهانی ایشون انجام میدادن، به حضرت عسکری وصیت کرده بودن و به روح حضرت نرجس خاتون و حضرت حکیم خاتون و حضرت زینب که دیروز شهادتشون بوده صلوات تقدیم کنیم. عرض کنم خدمت شما که جمله های فوق العاده ای دارن. یکی از روایاتی که از حضرت امام هادی علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن که این راوی این روایات از امام هادی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هستم. یکی از راویانی که خدمت امام هادی رسیده حضرت عبدالعظیم حسنیه که سه تا امامو دیده، حضرت رضا، حضرت جواد و حضرت هادی علیه السلام، و عقایدش رو در ضمن یک دیدار با امام هادی علیه السلام چک کرده، یعنی تمام عقایدش رو اقرار کرده که خیلی تو اینجا هم حدیثش هست، خیلی هم حدیث جالبیه. ایشون روایت کرده از حضرت هادی علیه السلام، حضرت فرمود لما کلم الله عز و جل موسی بن عمران قال موسی، موقعی که خدا با موسی بن عمران صحبت کرد موسی گفت الهی ما جزاء من شهد انی رسولک و نبیک و انک کلمتنی، اگر کسی از امت من شهادت بده که من رسول و نبی تو هستم و من کلیم الله هستم، جزاش چیه؟ پاداشش چیه؟ پاداش این اعتقاد چیست؟ قال یا موسی تأتیه ملائکتی فتبشره به جنتی، فرشتگان من میان و او رو بشارت میدن به بهشتم. قال موسی الهی فما جزاء من قام بین یدیک یصلی، پاداش کسانی که در مقابل شما بایستند و نماز بخونن چیست؟ قال یا موسی اباهی بهی ملائکتی راکعن و ساجدن و قائمن و قائدن، موقعی که این بنده من نماز میخونه در حال رکوع و سجود و قیام و قعوده به فرشتگانم افتخار میکنم و مباهات میکنم. و من باهی تو بهی ملائکتی لم اعذبه، کسانی که به فرشتگانم مباهات کنم اونا رو دیگه عذاب نخواهم کرد. قال موسی الهی فما جزاء من اطعم مسکینا ابتغاء وجهک، جزاء کسی که به خاطر جلب رضایت تو بیاد و مسکینی را طعام بده. قال یا موسی آمرو منادیان ینادی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق ان فلان ابن فلان من اتقاء الله من النار، کسی که در راه خدا و به خاطر رضایت خدا مسکینی را طعام بدهد. قال موسی الهی فما جزاء من وصل رحمه، مثل همین کاری که شما کردید اومدید سله رحم کنید از این پدر پیرتون احوالی بپرسید، نه واقعا میگم کسی که سله رحم بکنه جزایش چیه؟ قال یا موسی انسا له اجله، اجل مرگشو فراموش میکنم، یعنی عمرشو طولانی میکنم، و احون علیه سکرات الموت، سکرات جمع سکره است. سکره یعنی مستی. مستی یعنی حالت بدی که آدم از شدت بدحالی مست میشه. احون علیه سکرات الموت و ینادیه خزنت الجنه هلم الینا. خازنان بهشت ندا میکنن که به سوی ما بیایید. فدخل من ای ابوابها شئت. از هر کدوم از درهای بهش که میخواهی وارد بهش شو، به خاطر اینکه صله ارحام کردی. یه صلوات دیگه هم بفرمایید. پرسیدن که شعار امسال نیمه شعبان جشنها چیست؟ الان که نهمین ساله و پنجمین ماهه و امروز 24 روز از کار خطابه گذشته، الان که ایستادم وضوعم دارم، نمازم خوندم، در حضور همه بهترین دوستانم و پسرانم میگم، وقتی راجع به خطاب فکر میکنم احساس میکنم بالای عرشم و هر نیم روزی که میگذرد اگر مشغول کار خطابه هستم احساس میکنم خدا برام مطلب میریزه، غیر از توفیقات مطلب میریزه. و اعجازهایی که در این 8 سال و 4 ماه و 24 روز تا امروز برای من پیش اومده، که یکیش امروز یه خواب نمایی شده بود که خواب درست بود و من اون چیزی که اون تو خواب دیده بود به کسی نگفته بود، یکیش این بود. هر روز امیرالمومنین علیه السلام برام لقمه میگیره و برای دوستانم. یکی از برجستگی های خطبه قدیر این حدود 32 جمله است که درباره امام زمان علیه السلام هست و برخی از جملات هیچ جا نیست درباره امام زمان علیه السلام که در خطبه قدیر هست. البته مضمونش هست ولی این قالب و فرمول جایی نیست. یکیش این جمله است: الا انه المفوض الیه. آگاه باشید که او مفوض الیه هست. مفوض الیه یعنی کارا بهش سپرده شده، واگذار شده. چه کارهایی نداره؟ پس میشه مطلق. در حکومت امام زمان علیه السلام او مفوض الیه هست، یعنی تمام کارها به او واگذار شده. کارهای ائمه و ما دو رویه داره، یه رویه ملکی داره، یه رویه ملکوتی داره. یعنی ملک و ملکوت به امام زمان سپرده شده. یعنی ما اینجوری ترجمه کردیم: هشدار که او اختیاردار جهانیان است، امور جهانیان است. الا انه المفوض الیه. اینو که انتخاب کردیم به خاطر این باشه که امام زمان صلوات الله علیه خلاصه سرنخ هستی دستشونه، پس ما باید با ایشون تطبیق کنیم، کارامونو با ایشون تنظیم کنیم، کارامونو با ایشون تطبیق کنیم. یعنی چه کاراشون تطبیق کنیم؟ اون کاری رو بکنیم که امام زمان صلوات الله علیه در توقیع شیخ مفید که تو اون کتاب آوردم که ایشون هنوز منتشر نکرده، منتشر میشه البته همین 2-3 روز، پدر بگو چه کنم، در اونجا آوردیم در احتجاج در توقیع شیخ مفید اومده، حضرت فرمودن به شیعیان بگو فتق الله و سلمو لنا و ردو الامر الینا. خیلی عجیب این جمله، فتق الله، تقوا پیشه کن. برای اینکه به ما چسبیدید، نامتون امام زمانیه، نامتون شیعه است، به ما چسبیدید، تقوا پیشه کنید. و سلمو لنا، حرفای ما رو گوش کنید، تا اونجایی که میتونید تسلیم ما بشید، عبد ما باشید. عبد نگفتن، گفتن مسلم باشید، مسلمین. در کافی یه بابی هست فضل المسلمین، یعنی فضیلت و برتری کسانی که تسلیم اهل بیت هستن. و سلمو لنا و ردو الامر الینا، کار رو به ما واگذار کنید، نگران نباشید. فتق الله و سلم لنا و رد الامر الینا. این که انتخاب کردیم الا انه المفوض الی، برای این که به مردم بگیم که کارا دست امام زمان علیه السلامه، اما ما باید وظیفمون اون دوتاست. فتق الله و سلم لنا. کارمون وظیفه سومه که کارامونو بگیم خدا آقا درست میکنه. از همه شما بیشتر لباس حروم کردم، عمر کردم. 49 ساله که از پدرم پول نگرفتم، یعنی از سال دوم طلبگی 49 سال. اینو براتون، چون الان سنین شما این سنینه، برای بچه هاتون، دخترتون، پسرتون، برای زندگیتون، برای آیندهشون نگرانی دارید. هر وقت نمیفهمیدم حاج آقا چی گفته عمقشو، ولی میگفتم حاج آقا گفته کارتونو به امام زمان واگذار. فتقوا الله و سلموا لنا و ردوا الامر الینا. خودتون و فرزندانتون سعی کنید رابطتونو با امام زمان، رابطه عاطفیتونو داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.